أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد سخن بدین جا رسید در نامه 69 امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب که امام فرمود وستنسهو. آغاز سخن این بود که امام دستور به تمسک به قرآن داد، یعنی دست رو محکم در شاخه طوبای قرآن بردن و تمنا کردن که قرآن حافظ وجود انسان باشد و آدمی رو نگاه دار، که گفتیم تمسک این معنا رو دارد که چیز دیگری انسان رو حفظ می کند. اما برای مراجعه به قرآن، امیرالمؤمنین از میان 5 بخش مفاهیم قرآن، من این جمله رو عرض کنم، یه بحثی داریم در روایات اهل سنت که نزل القرآن علی 7 احرف، قرآن بر 7 موضوع و بخش نازل شده است. این اشکالاتی بر این روایت وارده از جهت محتوا. لذا بزرگان علوم قرآنی این تقسیم 7 گانه رو قبول ندارن در تقسیم قرآن. یعنی مبنای مطالب قرآن همینطور که عرض کردم این 5 مبناست. التفات دارید؟ هر موضوعی که شما بفرمایید بگید تا من بگم کدوم بخشه، یعنی وارد کدومی که از این 5 بخش میشه. هر موضوعی که بفرمایید یا در عقاید قرآن است، یا در احکام قرآن است، یا در اخلاق قرآن، یا تاریخ و قصص، و یا امثال و حکم، هرچی رو بگید داخل یکی از این 5 بخش وارد میشه. حالا امیرالمومنین فرمود وستنسهو، گفتیم این اشاره به بحث اخلاقیات قرآن است. یه معنا این شد که قرآن رو ناسه و خیرخواه خالص خودت بدان و بس، به چیز دیگری و سخن دیگری اعتماد نکن. خب بدونید درون این بحث خیلی مطلب عزیزان من رد شدم، اما واقعا ببینید هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. ما نمیتونیم به هیچ سخنی اعتماد کنیم، صحیح بدانیم، دقیق بدانیم، بدون غش بدانیم، صافی بدانیم، جز کلام خدا و خالق وجود به هستی. ما نمیتونیم به هیچ مکتب فکری، به هیچ اسمی، به هیچ تفکراتی، به هیچ نویسنده اعتماد 100% کنیم، مگر اون که آبشخور او 100% کلام خدا باشد و حرف زائد دیگه ای نداشته باشه، نخواد چیز دیگری از این سونسو بگه. این همه مکتب هایی که شما امروز در دنیا میبینید، کتاب های اونها میاد تو کشور ما ترجمه میشه، دست دوستان جوان ما هست، اینا حرف خوب نداره. چرا؟ اما حق اینها با باطل ممزوجه، در این حقی که داره باطل زیاد داره. تا شما تو ریاضی میگید مثبت در منفی، منفی. حکما میگن، اهل منطق میگن المرکب من الداخل و الخارج خارجون. وقتی منفی اومد تو کار، اون خاصیت مثبت اون هم کم میشه. اما این کلام خداست که مثبت مثبت است و دقیقاً وستنسهو این مطلب رو میرساند. معنای دوم گفتیم وستنسهو یعنی قرآن رو ناسه بگیر، و ناسه به این معنا شد دوخت و دوز کننده روابطی که دچار پارگی و جدایی میشه. از اسامی گناه و عصیان، یعنی عامل دور شدن انسان از خداوند، در قرآن چند تا نامش خیلی مشهوره. مثلا یه نامشو بگید از نامهای گناه در قرآن. اثم. کلمه اثم در لغت عرب به معنای سقوطه. اگر کسی از بام میفته پایین میگن اثم فلانون ان سد. چرا گناه رو میگن اثم؟ چون وقتی انسان مرتکب گناه میشه شخصیتش سقوط پیدا میکنه، دیگه اون جایگاه قبلی رو نداره. یه کسی 10 تا دروغ به شما گفت، بعد اون شخصیت قبلی رو داره براتون؟ نه، شخصیتش ثابت میشه براتون. گناه موجب سقوط شخصیت انسان است. یکی دیگه بفرمایید اسم دیگه. ذنب. ببینید ذنب از ماده زنب میاد، یعنی دمب. زنب و سرحان، به دم حیوانات میگن ذنب، زنب. به ستارگان دنبالدار میگن ذوات الاذناب، ستاره دنبالدار. چرا به گناه ذنب گفته میشه؟ چون گناه انجام شدنش یک لحظه است، اما پیامدهاش ادامه داره، دنباله دارد. مگه تموم میشه؟ تموم نمیشه، دنباله دارد. حالا من سومیشو خودم میگم. از اسامی گناه در قرآن جرمه، جرم، مجرم نمیفرمایید، جرم. ان الذين اجرموا، مجرم. و نسوق المجرمین الى جهنم وردا، مجرم. انگورها رو که میخوان از درخت باز کنن، میان یه قیچی یه چیزی برمیدارن که خوب انگور باز بشه، میبرن این انگور رو از درخت جدا میکنن. عرب میگوید جرم الچرم، اسم این رو میگن جرم، یعنی قطع کردن و بریدن. بعد چه اتفاقی میفته این میوه که از درخت جدا شد؟ دیگه آوندهای آبکش تغذیهش نمیکنن. بعد تراوتش رو از دست میده، آبش خشک میشه، اگر بمانه ترشیده میشه، پوسیده میشه، گندیده میشه، دور میندازن این رو. انسان با گناه جرم مرتکب میشه، یعنی جرم میکنه، یعنی ارتباط خودش رو با خدا قطع میکنه. وقتی ارتباط با خدا قطع شد، دیگه نور به این جان نمیتابد، اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم، چنان که توتی جمال آینه تا نبیند سخن نگوید خبر نبندد. یه لحظه ملاحظه فرمودید این اتصال برق قطع می شد با منشأ اصلی و مولد، تموم شد. سالون دیدی چه وضعیتی پیدا کرد، صدا قطع شد، گرما اومد. با گناه انسان ارتباط و تغذیه خودش رو از خداوند قطع می کنه. اما خوشبختانه، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، کسانی که ایمان آوردید، اگر ارتباطتون رو قطع کردید، زود بیاید این ارتباط پاره شده و جدا شده رو چکار کنید؟ رفوگری کنید، اینو نسخ کنید. حالا این لطیفه رو بگم خدمتتون، توبه کنید به سوی خداوند، توبه نصوح. شاید تو ذهن بعضیاتون این کلمه رو که میشنوید، نام داستانی و ذکر داستانی به ذهنتون بیاد. اینجا توبتن نصوحا، از جهت ادبی این نصوحن صفت توبه است، این علم نیست، اصلا اسم شخصی نیست. اما یه داستان اینجا داریم، داستان توبه نصوح داریم اینجا. و در داستان ها نوشتن برای گفتن داستان خوبه، لطافتی داره، ذوقمون رو تلطیف میکنه، اما تفسیر آیه نیست، تاکید میکنم اول. به همین خاطر مولوی هم اومده در دفتر پنجم مثنوی این حکایات رو مفصل بازگو میکند. حالا انشاءالله کتاب که خدمتون بیاد، من اینو در صفحه 66 کتاب مفصل نوشتم. بود مردی بیش از این نامش نصوح، بود زدلاکی زنان او را فتو. یه مردی بود که این چهرش زنانه بود، عذرخواهی میکنم، این در حمام زنانه دلاکی میکرد، این شیاد مکار بود. روی او چو رخسار زنان، مردی خود را همین کردی نهان. او به حمام زنان دلاک بود، در دغا و حیله بس چالاک بود. سالها می کرد دلاکی و کس، بو نبرد از حالت آن بلهوس. هیچ کسی نفهمید این کیه چیه. چادر و سربند پوشید و نقاب، بود شهوانی و در قره شباب. ظاهرشو می ساخت اما باطنش جور دیگری بود. گاهی هم خودش پشیمان می شد، البته توبه ها می کرد و پا در می کشید. نفس کافر توبه اش را می درید. باز مجدد به عزم توبه سحر گفتم استخاره کنم، تا بهار توبه شکن آمد و چه چاره کنم. باز دیگه نمی تونست توبه کنه. اندران حمام پر می کرد تشت، گوهری از دختر شه یاوه گشت. یه مرتبه شازده خانم اومده بود حمامو، این همینطور که مشغول کار بود، اعلام کردن یه جواهر قیمتی شازده خانم گم شده است. اهل حمام همه باید تفتیش بدنی بشید. پس در حمام بربستند سخت، تا بجویند اولن در بیخ رخت. همه را از لباس و زیر لباس وارسی کنند. بانگ آمد که همه اوریان شوند، هر که هستند از عجوز و از لوند. کلمه لوند در ادبیات پارسی یعنی جوان، معنی بدی نداره این در لغت فارسی. آن نصوح از ترس شد در خلوتی، روی زرد و لب کبود از خشیتی. وقتی که به اینجا رسید، رفت یه کنجی پیدا کرد، خودش رو خاک انداخت، خودش انداخت رو خاک، گفت یا رب، بارها برگشتم، توبه ها و عذرها بشکستم، نوبت جستن اگر در من رسد، وح که جان من چه سختی ها کشد. گر مرا این بار ستاری کنی، گر مرا این بار ستاری کنی، توبه کردم من زهر ناکردنی. در میان یارب و یارب بدو، بانگ آمد از میان جستجو. بانگ آمد ناگهان که رفت بیم، شد پدید آن گم شده در یتیم. این سرش رو خاک گذاشته بود، میلرزید، عشق میریخت که خدایا این بار آبرو منو بخر دیگه میرم. یک بار منادی گفت که پیدا شد گوهر شازده خانم. نسوح سرش رو بلند کرد، آن نسوح رفته باز آمد بخیش. دید چشمش تابش صد روزه بیش. می حلالی خواست از وی هر کسی، بوسه می دادن بس دستش بسی. بدگمان بودیم ما را کن حلال، لحم تو خوردیم اندر غیل و غال. ما غیبت تو کردیم، گمان کردیم تو این کار کردی، تو چنینی فلانی. زان که زن جمله بر وی بیش بود، زان که در قربت ز جمله بیش بود. بس حلالی ها از او می خواستن و از برای عذر بر می خواستن. گفت بود فضل خدای دادگر، ورنه زان چه گفته شد هستم بتر. خیلی زیباست. گفت بود فضل خدای دادگر، ورنه زان چه گفته شد هستم بتر. بعد از آن آمد کسی که مرحمت، دختر سلطان ما میخواندت. گفت رو دست من بیکار شد. گفت رو دست من بیکار شد. وین نسوح تو کنون بیمار شد. من بمردم یک راه و باز آمدم. دیگه من اون نسوح قبلی نیستم، مردم و یه نسوح جدیدی متولد شد. این میشه توبه نسوح. من بمردم یک راه و باز آمدم. من چشیدم تلخی مرگ و عدم، توبه ای کردم حقیقت با خدا. نشکنم تا جان شود از تن جدا. نشکنم تا جان شود از تن جدا. این داستان دفتر پنجم مثنوی است. عرض کردم این داستانه، اما معنای واقعیش همونه که عرض کردم. توبه نسوح، نسوح خاصیت توبه، یعنی توبه کاری میکند که روابط پاره شده و گسسته شده ما با خداوند مجدد دوخت و دوز میشه، وصل میشه و باز نزدیک میشیم اون حد نزدیکی که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا دوست میدارد، عشق میورزد به توبه کنندگان. امیر المومنین فرمود وستنسخو، آقای ناصح برو سراغ این آموزه های زیبای خالصانه اخلاقی قرآن و خودت رو با این اخلاق قرآن مؤدب کن. تمام کتاب های اخلاق وقتی باز میکنید میگن علت این که ما کتاب نوشتیم یک حدیثه. زیباترین کتاب اخلاقی ما معراج السعاده آخوند نراقی، جامع السعادات پدرش نراقی بزرگ، اون 4 جلد، این 1 جلد. اینا دیگه بهترین تاپترین کتاب های اخلاقی ماست. باز که میکنید میگن علتی که من این مطالب رو نوشتم اینه که رسول خدا فرمود تخلقوا باخلاق الله. برید اخلاق خدا رو بگیرید. یعنی چی؟ یعنی اوج کمال و سعادت انسان، شکوفایی موجودی به نام انسان در هستی، اینی که به طرف خدا حرکت کنه و متخلق بشه به اخلاق خدا، یعنی به صفات خدا. یعنی اگر خدا رحیم رحیم بشه، اگر خدا لطیف لطیف بشه، اگر خدا قدیر قدیر بشه، اگر خدا عزیز است عزیز، اگر ستار است ستار، اگر غفار است غفار، ما بریم به طرف صفات خدا. این میشه تخلق و اخلاق الله. خداوند تو قرآن اخلاق خودش رو به ما نشان داده. یه گوشش رو عرض میکنم ببینید صفات الهی در قرآن پایان آیه چطوری میاد. دوتا دوتا میاد. تزویج و صفات داریم در قرآن به اصطلاح فنی. یعنی میگید خداوند عزیز حمید است، خداوند سمیع بصیر است، خداوند ولی حمید است. اینا اخلاق خداست، اینا اخلاق الله. یعنی چی؟ یعنی اینکه بندگان من بدونید اگر خداوند بهتون قدرتی داد، این قدرت باید با چی باشه؟ با حمد و ستایش شما باشه. یه نکته هست، این رو در دنیا لمس میکنیم، میبینیم اونهایی که در دنیا اهل قنایند خوشنام نیستن. ثروتمندان دنیا، اون سرمایه دارای اون چنانی خوشنام نیستن. براشون شعر میخونن مردم، میگن هر که افسوده گشت مال و زرش، یا خودش دزد بود یا پدرش، زاسمان که نریخت روی سرش.
براش مضمون میخونم. نمیگیم این، میگم چرا؟ چون ثروتمندا درست عمل نکردن. درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. درست؟ اما خداوند تو قرآن میگه خدا غنی حمیده. یعنی اگر خدا بهتون غنایی داد، تو ثروتتون درست عمل کنید، جوری باشید که بعد از مرگ براتون کف بزنن بگن آفرین به این ثروتمند، جوری رفتار کنید که بدنام نباشید در جامعه. این میشه اخلاق الهی. اگر ولایت دارید حمید باشید، اگر غنا دارید حمید باشید، اگر زور دارید حکیم باشید، قدرتون رو با حکمت، اگر شنوایی دارید به شنوایی بسنده نکنید، شنواییتون رو با بینایی قرین کنید، بشید سمیع بصیر. میشه تخلق و اخلاق الله. این اخلاق خداست که پیش روی ما در قرآن نهاده است، و بقیه اخلاقیات مستقیمی که خدا به ما در کلام خودش که اشاره کردم یه خزلعفش چقدر بحث داره. امروز در جامعه بشری شاید بزرگترین نیازی که انسان‌ها تو این تلاطم زندگی دارن آرامش. آرامش از اخلاق قرآن برمیخیزد. انسانی که صبر قرآن رو درست میفهمد آرامه. اون انسانی که صبوری رو زیر این آسمان مینایی، چاره ای نیست جز شکیبایی، شکیبایی رو درست نمیفهمد، آرامش نداره، افسردگی داره، قرار نداره. این از اخلاق میاد. فرمود بستنسه. بخش دوم، پس یعنی برو با اخلاقیات قرآن خو کن تا حفظ بشه وجودت. و احل حلاله و حرم حرامه. آقای حارس، حلال خدا را حلال بدان و حرام خدا را حرام بدان. این بخش آیات احکام قرآن است که امام مطرح میکنن. من این واژه رو یه توضیح ابتدایی خدمتون بدم. حلال از ماده حله میاد. گره میزنید، حالا گره رو چکار میکنید؟ باز میکنید، میشه عقد و حل، میشه حل و عقد. گره رو که باز میکنن میشه حل. حلال یعنی باز، یعنی آزاد، یعنی رها. هر چرا که ما هیچ منعی نداریم، هیچ محدودیتی نداریم، کاملا آزاد پیش روی ما، نام این میشه حلال. حرام در لغت حرمه، ای منعه، آنی که ممنوع، منصد، بسته است. حرام یعنی راه بنبست، بسته شده، چاره نیست، نباید رفت، باید برگشت. اما حلال یعنی راه گشوده و باز که هیچ محدودیت و ممنوعیتی هم نخواهد داشت. التفات فرمودید؟ اون چه خدا برای ما حرام کرده است، یعنی منع عقلی داره، یعنی واقعا عقلا منتهایی برای بشریت نداره. خالق وجود که آفریدگار این هستی است، چنین مقرر کرده است که فرض کنید شراب با ساختارهای جسمی و روحی انسان تناسب نداره، عوارضش هم دامانش هم بشریت تاوانش رو میده، سازگاری نداره. خیلی از مسائلی که در شهر، مسائلی که حرام گفته میشه، یعنی چیزهایی که با جسم و روح ما سازگاری ندارد، میشه ممنوع و حرام. حلال یعنی چیزهایی که خوراک ماست، نیاز ماست، ضرورت ماست، جسمن و روحن، و استفاده میکنیم و بهره میبریم. امیرالمومنین فرمود احل حلاله و حرم حرامه. برو با قرآن آشنا بشو، حلال قرآن را حلال بدان و حرام قرآن را حرام. نه زیاده روی کن، تون روی کن، نه کن روی کن. اونی که خدا آزاد کرده استفاده کن، از حلال خدا بهره تو ببر، حرام خدا رو هم پاس بدار. راز موفقیت تو و محفوظ بودن تو و سلامت زیستن تو، آقای حارس، که تمسک پیدا میکنی، حفظ میشی، یکی اینه که این چارچوب الهی رو رعایت کن. سوم، و صدق بما سلف من الحق، و تصدیق کن و باور کن آنی را که از حقایق قبل از تو بوده است و پیش از تو گذشته است. و اعتبر به ما مزامن دنیا، و اعتبار کن و عبرت بگیر از آن چه از دنیا گذشته است برای آینده خودت، برای فردای خودت. بدان که دنیای قوانینی داره که شبیه همان، فان بعضها یشبه بعضا. حالا این چیست؟ این میشه بخش تاریخ و قصص قرآن. اینم نیاز به توضیح لطیفی خدمت بزرگواران هست. امام فرمان صدق به ما سلف من الحق، این گذشته و حقایقی که پیش روی توست، چشمت رو باز کن و این گذشته رو ببین و اعتبار برای آینده تو باشد. اولا کلمه اعتبار امام میفهمن گذشته رو خوب بشناس، باور کن حقایق گذشته رو، اونگاه اعتبار کن. کلمه اعتبار از همون ماده عبور میاد. عبور یعنی چی؟ یعنی از جایی به جایی حرکت کردن. المجاوزت من مکان الی مکان. اگر لطیفتر براتون بگم، تو دعای اربعین، زیارت اربعین سید الشهدا، یه سلامی به حضرت میکنید که خیلی لطیفه. میگید السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات. و قتیل العبرات، عبرات جمع عبره است. عبره یعنی عشق، و عشق چشم انسان عبره میگن. چرا؟ چون عشق از چشم میاد، به گونه میقلته، عبور میکنه، میاد رو دامن، بهش میگن عبره، چون عبور میکند، یعنی از جایی به جایی میرود. عبور یعنی از جایی به جایی رفتن. اعتبار یعنی این که انسان یه تاریخی را، یه پدیده‌ای را، یه موضوعی رو کاملا میشناسد، بعد نکاتی که استفاده کرده میاد توی فضای دیگه اینها رو به کار میبنده. این میشه اعتبار. این همان است که این همه رفتند و ما یه شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. این که در شهنامه ها آورده اند رستم و رویین تن اسفندیار، تا ببینند این خداوندان ملک، که از بسی خلق است دنیا یادگار. آن چه دیدی برقرار خود نماند، این چه هم بینی نماند برقرار. دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم قبار. این شعر زیبای سعدی اعتباریه، به اصطلاح اعتبار. حالا اینجا یه نکته بسیار ظریف علمی وجود دارد عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، و اون اینه که اساساً تاریخ و گذشته بشری با دیدگاهی که قرآن میگوید مبتنی به یه قانون کلیست، و اون جریان سنت‌های ثابت خداوند در وجود. شما که ذهنتون قرآنیست، آشنایید با قرآن، این جمله رو زیاد تو قرآن خواندید: ولن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. سنت‌های خداوند تغییر نداره. خداوند یه قوانینی داره که از آدم تا خاتم این قوانین خدا تو هر جامعه ای، ایران باشد، افریقا باشد، اروپا باشد، اقیانوسیه باشد، در تمام زمین و زمان، در دوران انسان 3000 سال قبل، انسان 2000 سال قبل، امروز انسان امروز و 1000 سال آینده، یه قوانین ثابتی و سنت‌هایی رو خدا در این زندگی حاکم کرده که اینا ثابت است. شناختن این سنت‌ها میشه راهکار ترقی برای امت‌ها، راهکار استفاده درست. یعنی عوامل سقوط، عوامل کامیابی در قالب سنت‌های الهی خودش رو همیشه در بستر تاریخ نشان داده است. ببینید من نمونه‌هایی عرض می‌کنم. ببینید مثلا سنت‌های الهی یعنی قوانینی که در تمام طبیعت وجود داره، هیچ تغییرم نمی‌کند. فرض کنید سنت مرگ. خداوند سنت مرگ رو یک سنتی قرار داده است، پایان پذیری. سنت پایان پذیری رو در تمام هستی و آفرینش، کل من علیها فان، از شمس و کورت، از زلزلت الارض و زلزالها، زمین پایان دارد، آسمان ها. قرآن میگه این آسمان ها را ما همونطور که روز اول پهن کردیم جمعشون میکنیم، کته سجل الکتب، جمعشون میکنیم اینا رو. یعنی آسمان ها جمع میشن، زمین جمع میشه، زمین منفجر میشه، تکه تکه میشه، دکن دکا. سنت مرگ در گیاهان، در حیوانات، در انسان، انک میت و انهم میتون. این قانون کلی است، یه سنت پایدار است. انسان 5000 سال قبل هم رفت، انسان امروز هم میرود. ولو امروز در عرض به خدمتون اجایست در نیوجرسی یه مؤسسه انستویی است که این سرمایه‌داران خیلی بزرگ آمریکایی بدنشون رو اونجا گارانتی میکنن، تضمین میکنن، تو کپسول نیتروژن میگذارن، بدن حفظ میشه. مثل مومیایی های مصر که یه زمانی اگر ویروس مرگ شناخته شد بعد بهشون تزریق کنن تا زنده بشن. اما آرزو بر نوجوانان عیب نیست. میدونیم که چنین چیزی وجود ندارد. سنت خدا سنت عدم قرار است، پایان پذیری است. این سنت یه کمی ملموس‌تر عرض کنم. ببینید از سنت های خداوند در وجود و آفرینش ظلم ستیزی است. شما این نوشیدنی رو برمی‌دارید تا میارید مقابل بینی، میگید طعمش عوض شده، دستگاه بویایی شما میفهمه، میذارید میگید این ترشیده شده، خراب شده. متوجه نمیشیم بویایی خوب کار نمیکنه میخورید. تا که میخورید ذائقه شما چشایی شما برمیگردونه، میگه این فاسده این خراب شده، برمیگردونه نمیخورید. اینم متوجه نمیشه وارد معده میشه. چه اتفاقی میفته؟ تا که وارد معده شد آدرنالین کار خودش رو میکنه، ترشحات شروع میشه، معده شروع میکنه به ترشح کردن و یک مرتبه مشاهده میکنید که سیستم بدن به هم میریزه، میبینید برمیگرداند، استفراغ میاد، چطور میشه؟ حالت عوض میشه. چرا؟ چون ماده فاسد با جهاز هاضمه و بدن شما سازگاری نداره. بدن تمام تلاشش رو میکنه که چکارش کنه؟ بندازه دور، دفعش کنه. این طبیعت یه مزاجی داره، این هستی یه مزاجی داره، با مزاج هستی ظلم نمیسازد. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. حکومت با کفر میماند اما با ظلم نمیماند. این سنت خداست. در احادیث داریم لو بقا جبلون علا جبلون جبلن به حدمه الله، اگر کوهی به کوهی ستم کنه خدا تک تکش میکند. یعنی اگر ظلم در جامعه بشری اومد بدونید این ظلم سرنگون میشود. پایا این سنت خداست، زوال پذیری ظلم، این قانون الهیست. به بار نشستن تلاش اهل تلاش، این سنت خداست، هیچ فرقی نمی کنه شرق عالم باشه غرب عالم باشه. من عمل صالحا من ذکر او انسا، هر کسی که عمل کنه، هر کسی که تلاش کنه، کار شایسته ای انجام بده، خداوند اجر و مزد اون رو میپردازد. امکان نداره انسان تلاش کنه، سعی کنه و نتیجه شونه. اما باید سعی کنه. خوب دقت کنید در زبنده رو. شما از اون طرف این سالن تا این طرف این سالن رو سه حالت دارید. گاهی ممکنه سلانه سلانه قدم کشان به آهستگی این رو طی میکنید. اسم این چیه در کلام عرب؟ مشیه. شما میشید ماشی، مشی میکنید. حالا یه مرتبه از اون طرف تا این طرف به شتاب میدوید. اسم این میشه عدو. عدو یعنی دویدن. حالا این رو بین دویدن و حرکت معمولی حرکت میکنید، یکم به خودتون شتاب میدید. اسم این میشه سعیه. وَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَان إِلَّا مَا مَشَا نَا إِلَّا مَسَا. کسی با مشی تو زندگی به جایی نمیرسد مگر سعی کنه، مگر تلاش کنه، مگر شتاب، تکاپو. این سنت و قانون خداست عزیزان، که اگر کسی میخواد به جایی برسه تو این زندگی مادی و معنوی، اگر میخواد رشدی داشته باشه در جامعه بشه، نمیتونه راحت بخورد، راحت بخوابد، بنشیند، بلند شه، لای پتو باشه، نمیشه. باید اونچنان باشد که ناز پرورده تنعم نبرد راه به جای. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. باید بلاکش باشه. باید به گونه ای باشد که وجود خودش رو مستعد تلاش و کوشش بکنه. بعد به بار مینشینه. ببینید اینایی که تو وادی علم زحمت کشیدن، تو وادی تقوا فضیلت به مقاماتی رسیدند، هم این بزرگانی که شما اسمشون رو شنیدید، انس دارید، بالاخره ابن ندر الله اسمی هم ببرم، خدای رحمت کنه، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، 130 40 سال قبل این مرد به هم ریخت حوزه های علمیه رو، علوم دینی اسلامی رو، فقه و اصول رو، اینا رو زیر رو کرد. همزمان بود با ناصرالدین شاه، آخرین سلطنت ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه رفت نجف، رفت خونه شیخ. خب نمیشد دیگه، عالم اوله دیگه، باید بره، از جهت سیاسی نمیسازه براشون. رفت وارد خونه شیخ شد، رفت نشست، نگاه کرد اتاق شیخ رو، دید این پلاسش رو به تعبیر ما سادگی شدید، زیر لبش تو دلش زمزمه کرد: واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنند. گفت خدا میدونه تو خونه شو چی درست کرده، این ظاهرش رو ساخته برای ماها. همه که تو ذهنش، تو خاطراتش می نویسه، این رو مهدولیا تو خاطرات خودش می نویسه، تو ذهنش خطور کرد. ماجرا بار مادر ناصرالدین شاه، نه بار خود ناصرالدین شاه، بار مهدولیا است، تو خاطرات اون نوشته شده. همین که تو ذهنش مرور کرد، یه مرتبه شیخ سرشو بلند کرد، گفت چند روزی است که مادر از دسفول اومدن مهمان ما هستن. شیخ دسفولی بوده است، مهمان ما هستن. بفرمایید اندرون حال مادر بپرسید و ببینید که اندرونی ما با بیرونی ما تفاوتی ندارد. یعنی بندگان خاص علام الغیوب در جهان جان جواسی سلغروب. مگه میشه کسی سعی کنه خدا تو این دنیا نتیجهش بهش نده؟ این سنت خداست، هر کی باشه هر کجای دنیا باشه، اگر کسی سعی کند، سعی خالصانه بکند، وجودش رو صافی کند، بدونید خداوند در همین دنیا سزای او را خواهد داد. این سنت خداست. اما این هم سنت خداست که کسی به راحتی به جایی نمیرسد. بالاخره اگر کسی هر کرام میل و رغبتی است به گل، گوبر رو با جفای خار بساز، باز سختی‌هاشو بکشه تا انسان به جایی برسه. یه شعر براتون بگم که مثال این رو برسونه. ببینید، شب تاریک، جوی آب در این بیابان روان، ماه از بالا افتاده عکسش تو جوی آب، عکس ماه افتاده تو جوی آب، آب داره همینطور میره اما عکس ماه چیه؟ ثابت. من خواهش میکنم بنویسید اینو، من آهستم میخونم، اینو بنویسید. شد مبدل یعنی تبدیل شد، یعنی جا به جا شد. شد مبدل آب این جو چند بار، شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. حالا ببینید، این مثال جامعه انسانی است. شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس بختر برقرار. قرنها بگذشت، این قرن نویست. ماه آن ماه است و
آب آن آب نیست. ماه آن ماه است و آب آن آب نیست.
سنت های خدا تو جامعه بشری ثابت. اونی که عوض میشه، میره میاد، کیه؟ ما انسان ها هستیم، ما میریم، اما قوانین خدا ثابت است. حالا اگر کسی سنت های خدا رو تو جامعه بشری در تاریخ بشر درست بشناسد، یه الگوی کامل و تمام عیار پیش روش دارد. امیرالمومنین فرمود چشم تو رو باز کن. حالا من این جمله رو عرض کنم به همین خاطر عزیزان بزرگواران، تاریخ قرآن تاریخ نگاری نیست، هیستوری نیست. یعنی قرآن تاریخ نمیگه. قرآن نمیاد نمی فلان کار. شما دیدید هیچ وقت قرآن زمان بیاد تو قصص قرآن؟ شما در قرآن هیچ وقت خوندید کدام شخصیت چند سال عمر کرده؟ ما تاریخ برامون اینه که بگیم فلانی کی به دنیا اومد، کی فوت کرد، این سال به قدرت نشست، این سال از قدرت رفت. اما تو قرآن چرا تاریخ زمان نداره؟ به دلیل اینکه تاریخ قرآن فرازمانیه، اصلا وابستگی به زمان نداره. ما یوسفی رو میخواییم که همیشه ببینیمش، زلیخایی که همیشه باشه، برادرانی که همیشه پیدا میشن. با چشممون رو باز کنیم تو تاریخ ببینیم اینها رو، تو جامعه ببینیم اینها رو. این میشه تاریخ قرآن، یعنی تاریخ زنده با سنت‌های خدا دقیق و جاری پیش روی ما. امیرالمؤمنین فرمود صدق به ما سلف من الحق، گذشته رو خوب بشناس، چشمت رو باز کن ببین واقعا چی شد. اب نداره بالاخره، چون بیشترم تو ذهن دوست، چی شد که یوسف شد؟ چه مشکل کار برادران یوسف بود؟ فکر میکنید فرق داریم ما با اونها؟ هیچ فرقی نداریم. یعقوب چه کار کرد؟ یه کتابی دارم من، غروب خداوند رخش. رخش چیه؟ اسب رستم. خداوند رخش میشه کی؟ میشه خود رستم. غروب خداوند رخش میشه مرگ رستم. تو این کتاب من، از کتابای ادبی من، از کتابای تفسیر و چیز نیست، از مجموعه متون ادبی است. تو این کتاب من شکل شناسی ماجرای رستم و شغاد رو کردم. خدا میدونه تمام نقش‌های اجتماعی توش دیده میشه. شما اگه سوره یوسف رو از این بُعد نگاه کنید، تمام نقش‌های اجتماعی رو میبینید، ملک رو میبینید، عزیز رو میبینید، برادران همه تو جامعه بُعد پیدا کنیم اینها رو. اگر خداوند تأکید بر ماجرای موسی دارد، اگر 13 جای قرآن، البته فرقی بین ماجرای موسی و یوسف ما تو قرآن داریم، ماجرای یوسف در قرآن فیلم سینمایی است، سریال نیست. یعنی خدا از اول تا آخر توی یه سری فیلم میگه تموم. اما ماجرای موسی در قرآن چیه؟ سریاله، بخش بخش میاد. چرا؟ چون ماجرای یوسف یه جوری که نمیشه قطعش کرد، باید یک جا بیاد. هیچ جای دیگه قرآن نیومده، احسن القصص هیچ جا دیگه هم نیومده. خیلی عظمت داره، خیلی عظمت داره. اما ماجرای یوسف میبینید بخش بخش میاد، قسمت قسمت ماجرای موسی میاد و تو هر بخشش یه بُعد بررسی میشه، یه چیز بررسی میشه. اینها تاریخ نیست عزیزان که خدا بازگو میکنند، اینا فرا تاریخه، تحلیل تاریخه، تحلیل تاریخه. یعنی دقیقا شناخت بشر، شناخت زمان، شناخت آسیبهاش. راه شناخت ما اسماء و صفات خداست. ما ذات خدا رو که نمیشناسیم. پس چی خدا رو میشناسیم؟ آیات خدا را و صفات خدا را، اسماء خدا را میشناسیم. نگاه میکنیم به هستی، آیات الهی رو میشناسیم، خدا رو میشناسیم. تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را. به دریا بنگرم دریا تو ببینم، به صحرا بنگرم صحرا تو ببینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو ببینم. این میشه توحید خارجی ما، گاهی این اسماء خدا رو میشناسیم. اما در این حال بگم به جایی میرسد عزیزان بزرگواران که همونهایی که به اوج رسیدن زانو میزنن و قبول میکنن که کمیتشون لنگه، میگن ما عرفناک حق معرفته. پیامبر میگه خدایا اونطور که باید تو رو بشناسیم نمیشناسیم. آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد؟ توجه دارید؟ به اون جایی میرسه که میگن ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. امیر المومنین فرمود تعظیم بدار نام خدا را، انتذکره الا علا حق. این شد بزرگداشت و تعظیم علمی. حالا تعظیم عملی چیه؟ بزرگداشت و تعظیم عملی چیست؟ خیلی ساده و عامیانه عرض میکنم. این پدر به این بچهش میگه بابا برو نون بگیر، میگه باشه میرم. دو ساعت میگذره نمیره، بنده خدا بلند میشه خودش میره نون میگیره. میگه بابا برو نون بگیر. تا که نگه این بچه کجا رفت؟ میگه گفتیم بره نون بگیر، رفت نون بگیره. میگه بابا این چه احترامی به ما میگذره، ما هنوز دهانمون بسته نشده، این رفت کارشو انجام داد اومد. این میشه چی؟ تعظیم عملی، یعنی گوش فرا دادن به خواسته های این پدر، داره احترام بهش میگذره. تعظیم عملی خداوند همینه، یعنی آنچرا که خدا از من میخواهد من معطل نمی کنم، اون چه خدا خواست عمل می کنم، فاصله هم نمی گذارم، سریع هم عمل می کنم. وقتی عمل کردم به سرعت دیگه بدونید من تعظیم عملی و کاملی برای خدا انجام دادم، نه اینکه خواسته خدا رو بشنوم تعلل کنم پشت سر بندازم. این تعظیم خدا نیست، خدا اینا کرده تحقیر است نه تعظیم. حالا من دیگه نمیخوام بگم، میخوام روز اول از بسه، اما یه خاطره میگم خدمتون و این بحث تعظیم رو میبندم پروندش. اگر ما اینو من با تمام وجود دارم خدمت شما عزیزان میگم، برادران و خواهران و بزرگوار، اگر ما خدا رو تعظیم کنیم، یعنی واقعا آنی که او میخواهد ما بدون تعلل و بدون کاستی و کندی عمل کنیم، فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ من نمیخوام خودم جوابتون رو بدم. شب 19 ماه رمضان بود خارج از کشور، من بحث تفسیر تموم شد، بعد میخواستم دلها بیشتر متوجه بشه. بحث تفسیرم البته آیه بود که به بحث عبودیت و این ارتباط میخورد. این حدیث رو مطرح کردم که از نابترین حدیث ما جلد 73 بهار مجلسی در روزه بهار حدیث رو نقل میکنه مجلسی، که خداوند میگوید، چون روز اولم هست دیگه، من میگم این حدیث رو خدمت دوستان ختم سخنمون باشه برای اولین روز. یبن آدم، پسر آدم، من شیطان را از بارگاه خودم دور کردم به یک دلیل، به خاطر اینکه به تو سجده نکرد، احترام نگذاشت. من تعجبم میزنه از تو، تو چگونه با او بیعت میکنی و بیعت تو با من میشکنی؟ من به خاطر تو اون رو راندم، اما تو به خاطر من از او فاصله نمیگیری. این اول حدیث، بعد اینطور ادامه پیدا میکنه حدیث. انا من خدا جلیس و من جالسنی، من می نشینم کنار اون کسی که کنار من می نشیند. انا ذاکر و من ذکرنی، من یاد می کنم از اون بنده ای که او از من یاد می کند. انا انیس و من آنسنی، من مونس اون بندم می شم که اون مونس من می شه. این چهار رو میشه که میخوام ترجمه کنم. من هر وقت به این میرسم مثلا یه خاطرم تو ذهنم از خودم یک لرزشی برام میاد. اگر نبود کلام خدا نمیشد اینطور گفت. انا مطیع و من اطاعنی، من خدا با تمام قدرت و امکاناتم مطیع اون بنده میشم که او مطیع من باشه. من خدا با تمام قدرتم مطیع اون بنده ای میشم که مطیع من باشه. من حدیث رو گفتم، یه ولوله ای تو جمعیت افتاد. اصلا مردم یک شوری، یک حالی بهشون دست. تموم شد بحث و مراسم هم برگزار کردن. من رفتم تو اون آپارتمانی که داشتیم، تو اون فلاتی بود، رفتم اونجا. دیدم یک ساعتی گذشت، یکی از مسئولین اون اسلامی یونیورسال اسوسییشن اومد به من گفت که فلانی یک مردی هست، یک انگلیسی هست، نمیره. این میگه من امشب باید ببینم آقای فلانی رو. گفتم بگو بیاد. اومد و پیش من خودشو معرفی کرد، گفت من استیون کری هستم و شغلم اینه. حالا بنابرای جهات نمیگم، شغلم اینه. گفت من جلسات قبلی شما رو اومدم و این مطالب رو نوشتم، اما مطلبی امشب شما گفتید که من شک کردم که آیا مترجمی که، چون ترجمه همزمان میشد، بس آیا مترجم شما درست ترجمه کرده؟ میخوام از زبان خودت بشنوم ببینم همی بوده. شما گفتی که خدا، اون مثلا مترجم به سرونت مثلا ترجمه کرده بوده، اطاعت رو خدمت، خدا خدمت میکند به اون بنده ای که به او خدمت میکند. گفتم بله، من گفتم این سخن خداست و اینطور. تا که این جمله رو من گفتم، برادران و خواهران بزرگوار، این آقا رو صندلیش نشست، دوتا دستش رو داشت رو سرش، شروع کرد مثل ابر بهار ناله زدن و اشک ریختن، ناله کردن و اشک. یه 10 دقیقه با همین حال، یه مرتبه سرش رو بلند کرد، گفت دوست دارم الان فریاد بزنم به ملت خودم، بگم این خدا خداست که میشه باش این ارتباط رو برقرار کنی، میشه اینطور دوستش داشته باشی، میتونی تو بهش نزدیک بشی. انا مطیع و من اطاعنی. رفت. قبل از آمدن من به ایران وقت گرفت، اومد یه جلسه پیش من، یه هدیه آورد، یه چیزی مثلا بهش داده بودن، با مدال کاپی چیز اونم داد به ما، و ما هم گفتیم بد نگیریم، گرفتیم ازش و استارداش باز کنم، جلوش باز کردم، اومدم. 2 ماه گذشت از آمدن من به ایران. یه شبی دوستان زنگ زدن، گفتن فلانی ما دیشب جشن داشتیم. گفتم جشن چی داشتید؟ گفتن جشنی داشتیم که در این جشن استیون کری شد حسین کری. شد حسین کری. خب شخص بزرگی بود، پستش خیلی حساس بود، نخواستم بگم خدمتتون. شد حسین کری. و من اعتقادم این بود که همون حدیث کار خودشو کرد. همین که فهمید پیامبر نشستن، آیات مربوط به همسران پیامبر سوره احزاب اومد. عایشه همسر پیامبر اونجا بود. یه مرتبه نگاه کرد به پیامبر، یه شیطنتی کرد، گفت یا رسول الله، ار الله یسار و فی هواک، میبینم خدا به میل تو داره آیه برات نازل میکنه. پیامبر یه نگاهی کردن، فرمودن یا عایشه انک ان اطعت الله یسار و فی هواک، اگر تو هم خدا را اطاعت کنی، خدا برای دل تو هم آیه می فرستد. اگر تو هم خدا را اطاعت کنی، خدا برای دل تو هم آیه می فرسته. امیر المومنین فرمود خدا را تعظیم کنید. تعظیم خدا گاه تعظیم علمی شناخت صفات اسما آیات است، اما معنای دوم تعظیم عملیه. وقتی در مقام عمل اطاعت خداوند اون سرلوحه برنامه انسان میشه و نسب العین انسان میشه، بدونید قصه دو طرفه است عزیزان. مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر بی. خداوند با ما هم چنین عمل میکنه. پس تا این قسمت از کلام نورانی امام رو من خدمت بزرگواران توضیح دادم. و اکثر ذکر الموت و ما بعد الموت و لا تتمن الموت الا بشرط بسیط. انشاءالله برای نوبت فردا که بحث نهج البلاغه رو پیگیری میکنیم. متشکرم از حوصله شما. فقط یه طلب مغفرت میکنم. خداوند ارواح طیبه همه آدمان، فقیهان، امام شهیدان، شهیدانمون رو مخصوصا شهدای هفتم تیر و بالاخص شهید بزرگوار بهشتی رو از محفل ما بهره‌مند بگرداند. و سلام علیکم و رحمت الله.